أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در أدوار الفقه بود. عرض شد در رابطه با تاریخ فقه امامی دو عصر داشت، عصر تشریع یا صدور روایات از معصومین و عصر تکوین فقه، علم فقه در نزد فقها و علمای پیروان اهل بیت که عصر اول گذشت، شرح و مشخصاتش. عصر دوم گفتیم این عصر رو به ادوار مختلفی میشه تقسیم کرد از نظر حرکت خود فقه و علم فقه، از نظر محتوا و عواملی که مربوطه به درون خود علم فقه، نه از جهات دیگری که خارج از محتوا و مضمون علم فقه و درون علم فقه. ادوار این عصر را به 6 دور ما تقسیم کردیم. دور اول دور تأسیس علم فقه یا دور فقه روایی است. دور دوم دور تفکیک علم فقه و شروع فقه استدلالی است. دور سوم دور تکامل و استقلال فقه اجتهادی امامی از مذاهب دیگر و اکتمال این بر شکوفایی فقه اجتهادی شیعه است. دور چهارم دور تفریط و افراطگری است. دو حرکت تفریط و افراطی که در فقه شیعه ایجاد شد. دور پنجم دور تصحیح و اعتدال، دفع اون تفریط و افرادگری هاست. دور ششم هم دور عمق و توسعه فقه. اینا 6 عنوانی است که هر عنوانی را میشه یک مرحله ای از مراحل حرکت فقه اجتهادی نزد امامیه دانست، نزد علمای و فقهای شیعه دانست، که تاریخ و ادوار تکامل فقه شیعه قرن همین ادوار ششگانه خواهد بود که ما امروز در دور ششمش هستیم. هر کدوم از این ادوار شروعش و اشخاصی که در حقیقت نقش داشتن در ایجاد اون دور و خصوصیاتی که میشه، مشخصه هایی که برای اون دور میشه ذکر کرد را میشه تفصیل داد. دور اول که دور تأسیس علم فقه یا فقه روایی است، این دور از همون ابتدای عصر غیبت، بلکه شاید قبل از عصر غیبت شروع شده بود. در این دور میشه مثلا شروعش را از زمان مرحوم کلینی دانست که در سال 329 متوفی است، فوت کرده. مرحوم کلینی با تدوین کتاب شریف کافی این دور مشخص میکنه، دور شروع شده بود در میان اصحاب ائمه اطهار و فقهای اهل بیت، مکتب اهل بیت، که آمدن روایات را بر طبق ابواب فقهی تنظیم کردن و فقه روایی نوشتن، مجامع روایات و احادیث صادره از ائمه را جمع آوری کردن، ولی با شیوه و شکل فقهی و از ذره ابواب و تقسیم بندی های این مجموعه از روایات، طهارت، صلات، صوم، زکات، امر به معروف، عقود، اینا رو همجوری بر حسب ابوابی که اون زمان متعارف بوده اینا رو تنظیم کردن. مرحوم کلینی از اعلام این دوره، صدوقان، شیخ علی ابن الحسین ابن بابوی و محمد ابن علی پدر و پسر، اینا مؤلفاتشون همین جوره. و ابن قولوی همین جوره، حسن ابن ابی عقیل حزا عمانی، معروف به عمانی، همین جوره. محمد ابن احمد کاتب بغدادی، ابن الجنید اسکافی، همین جوره. اینا از اعلام این نامه بعد از مرحوم کلینی و یا معاصر ایشون بودن، مثل علی ابن بابوی که معاصر ایشون بوده. کتاب هایی که اینا نوشتن هر از این قبیله. فقه روایی است، روایات رو جمع کردن، تقسیم بندی کردن طبق ابواب فقهی. یا دو نوع هم روایات، همچنین مرحوم مفید از همین نوعه، دو نوع هم از روایات اینها، دو نوع هم از کتب فقه روایی داشتن. یک نوع کتبی که خود روایات رو جمع بندی میکردن به شکل ابواب فقهی در می آوردن، که بهترین نمونش من لا یحضره الفقیه مرحوم صدوق دومه. یک نوع هم این بوده که نه، روایت رو هم حذف میکردن، فقط متن روایت رو میابردن، که هدایه و مقنع شیخ صدوق از همین قبیله، متون روایاته، ولی حالا سندها رو نه حذف کردن، به اون روایت نه بردن، خود متن رو دون ابواب فقهی جای دادن. شاید مقنعه مرحوم شیخ مفید هم عباراتش اکثرا نفس متون روایاته. اینا تا زمان شیخ طوسی این دور بوده و فقه را شروع کردن به تنظیم روایات بر اساس نظم و تدوینی که در ابواب علم فقه هست، نزد عامه مثلا یا نزد معمولا عامه داشتن اون تقسیم بندی ها را در ابواب فقهی. ولی فقه مأثور به اصطلاح فقه روایی، روایات را این شکلی تنظیم میکرده. این دوره تا زمان شیخ طوسی ادامه داره، مدوناتشون هم این هاست، اشخاص شاخصشون هم این هاست که ذکر شد. مشخصات این دوره اینه که شروع شده بوده تدوین کتب فقهی طبق مذهب اهل بیت و جمع‌آوری اصول اربع مائه و روایات و تنظیم اونها بر اساس ابواب و نظمی که در ابواب علم فقه هست. ولی خود روایات را میگفتن، میآوردن اونجا قرار میدادن، حالا یا با همه اسنادشون یا با حذف اسنادش و حفظ متن روایت. این یه مشخصه. مشخصه دوم، شروع شده بود فتوا دادن به بیان فتاوا و نتایج فقهی در هر فرعی از فروع بر اساس این روایات، حالا یا با ذکر روایت مثل من لا یحضر الفقیه، یعنی برای کسی که نیاز به استفتا داره نوشته من لا یحضره الفقیه که ازش سوال کنه بیاد به این کتاب رجوع کنه. حدیث رو ذکر میکردن، توضیح میدادن مراد از حدیث رو، اندازه‌ای حالات تعارضش مقداری ذکر میکردن، حالا یا به اسانید و روایات بیشتر میپرداختن یا کمتر اونا رو حذف میکردن، نتیجه رو میآوردن، متن رو میآوردن. اینم یکی از مشخصات. در این دوره احساس شد که در فقه سنی یک علم مقدماتی هم برای فقه هست به نام علم اصول فقه که قواعد عامه درش هست. این توجه هم در همین دوره شروع شد. در میانه این دوره مرحوم شیخ مفید که بیشتر در تماس بود با علمای مذاهب دیگر، با توجه به این آمد و کتاب تذکره به اصول الفقه تألیف کرد. رساله مختصری است. مرحوم سید مرتضی الذریعه الى اصول الشریعه تألیف کرد. اینا خواستن حالا که دیدن فقه رو مستقلن میبایستی بهش توجه کرد و شروع کردن به این توجه و تأسیس در حقیقت علم فقه شیعی، ولو از راه روایات و آوردن متون روایات یا خود روایات. دیدن خب مذاهب دیگر برای خودشون قواعد عامه‌ای که در همه فقه یا ادله فقه، اونا رو جدا کردن به عنوان اصول فقه. این کار رو خواستن در فقه شیعه هم انجام بدن و لذا شروع شده تأسیس اصول فقه. همونجور که تأسیس علم فقه اینجا شروع شد، تأسیس این دوره تأسیس اصول فقه شیعه هم شروع شد و هم با استفاده از کاری که اهل سنت کردن، هم با توجه به آنچه که از روایات اهل بیت و متناسب با فقه شیعه است، این اصول را باستی تنظیم کنند. ولذا اصول فقه شیعی را شروع کردن به تدوین. مرحوم شیخ مفید که خب این کتاب تذکره به اصول فقه را داره، در این کتاب انسان ببینه توجه داشته به این نکته که اصول و قواعد منابعی که برای فقه در فقه شیعه بناس درست بشه با اونچه که در فقه اهل اصول فقه اهل سنت فرق اساسی داره. ولذا تقسیم بندی که میکنه ببینید مثلا توجه داره به این معیار همون کتاب سنت قرار میده و اون بحث قیاس و استحسان و مصالح مرسله و استحسانات و اقیسر کلن هست، بلکه رد میکنه. در این رساله داره ایشون اعلم ان اصول الاحکام الشرعیه ثلاثه، کتاب الله سبحانه و سنت نبیه و اقوال الائمه الطاهرین من بعده صلوات الله و سلامه علیه. تقسیم بندی در مسائل اصولی ادله و منابع ادله فقه، چون اصول قبلا عرض کردیم علم ادله عامه فقه، با توجه به این قشنگ اینجا تکیه میکنه که منابع و ادله فقه احکام شرعی این ستاست: کتاب خدا، سنت پیامبر، اقوال معصومین، ائمه معصومین، نه چیزی دیگری. بعد راه رسیدن به اینا رو باز میگه و طرق الموصله الى علم الشرع في هذه الاصول ثلاثه: احدها العقل و هو سبیل الى معرفت حجیت القرآن و دلائل الاخبار، و الثانی اللسان لفظ، و هو السبيل الى المعرفه به معانی الكلام و ثالثها الاخبار و هي السبيل الى اثبات اعيان الاصول من الكتاب و السنه و اقوال الائمه عليهم السلام. یه جور تقسیم بندی هم داره که اصل ادله رو میگه کتاب است و سنت و اقوال معصومی، راه رسیدن به اینها یا عقل برای اثبات حجیت مثلا قرآن، مقصود از عقل اون استدلالات کلامی است که برای حجیت عصمت قرآن، عصمت پیامبر، عصمت ائمه، مخصوصا که شیخ مفید در بحث‌های کلامی شیعه هم میشه گفت ایشون از مؤسسین و متکلمین اصلی بوده و پایه‌گذار علم کلام شیعه بوده و بیشتر به بحثاش هم با مذاهب دیگر و کتاب‌هایی که تدوین کرده در این زمینه بوده. به این ترتیب یا لفظ که همون ظهورات دلالات الفاظ که معانی کلام رو مشخص میکنه، سغریات سنت و قول پیامبر و قول ائمه را هم اخبار ثابت میکنه که سغرای سنت ره خبر واحد یا مثلا خبر عادل یا خبر قطعی و صدور موثوق به صدور توجه داشته که اصول فقه میباستی در چارچوب همون فقه شیعه باشه نه اصول فقه اونها که مسائل دیگری در اصول فقه اون غیر از این تقسیم بندی هست. اینم یک مشخصه که در این زمان شروع شده، همجور که تأسیس علم فقه ولو فقه روایی شروع شده، تأسیس علم اصول فقه شیعه هم به برکت زحمات مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی، بعدن هم توسعه پیدا کرده به دست مرحوم شیخ طوسی، اینا شروع شده بوده. یکی دیگه از باز مشخصات این دور که این بحث تطبیق با فقه مذاهب دیگره، چون اونا قبل از ما این تقسیم بندی فقهیشون رو داشتن و عصر تشریعشون به اصطلاح گذشته بود، وارد این قسمت ها شده بوده. فقهای ما که بعد از انتهای نقش مستقیم ائمه در سوال کردن از ائمه و گرفتن جواب در مسائل شرعی از اونها، این دور که گذشت با غیبت، با شروع غیبت، غیبت صغرا و بعدم کبرا، خب به تأخیر افتاد قهرن این حالت، عرض کردی تأسیس متأخر شد و عصر اول که عصر تشریع و صدور اصل بیان شرعی است توسعه پیدا کرد که برکت فوق العاده ای داشت و عرض شد. در این دور که تأسیس شد، چون اونها این کار کرده بودن، حالت مقایسه و تطبیق و مقارنه ایجاد شد، قهرن تقسیم بندی ابواب فقه مثلا به اونها نگاه شد، روایات طبق او تنظیم شد، قهرن اونچه که اونها داشتن از مطالبی که در کتاب‌های فقهشون بود، اینا مورد توجه فقهای شیعه در این دور اول قرار گرفت از همون ابتدا. ولذا فقه مقارن شروع شد، فقه تطبیقی با مذاهب دیگه هم شروع شد در همین دور و هم مرحوم مفید، هم مرحوم سید مرتضی، هم بعد مرحوم شیخ طوسی، اکثر کتب فقهی شیخ مرتضی این حالت، سید مرتضی این حالت تطبیق را و مقایسه را با مذاهب عامه داره. و اینکه اونها فتواشون چیه، ما فتوامون چیه، اونا استدلالشون چیه، ما استدلالمون چیه، اونا اجماعشون بر چیه، ما اجماعمون بر چیه، کی مخالفه کی موافقه. ولذا حالت مقارنه ای بودن و تطبیقی بودن فقه خیلی زیاده در این دوره در کتاب ها مدونات فقهی، مخصوصا در فقهایی که در بغداد بودن مثل شیخ مفید، شیخ طوسی و سید مرتضی، اسکافی، ابن جنید بغدادی، امانی، اینا بیشتر در تماس بودن با مذاهب دیگر، این حالت رو داشتن. کتاب‌های فقه مقارن را تدوین کردن یا حتی کتاب‌های که برای شیعه هم می‌نوشتن توجهی به فتاوای اونا داشتن، فتاوای اونا رو هم ذکر می‌کردن، اول به جهت رد کردن یا به جهت بیان این که این مخالف، ما مخالفیم با اونا در این فتوا. که این روشنه. و در حقیقت یک نوع حالت گفتمان فقهی در این دوره شروع شد بین فقهای ما و فقهای اهل سنت به جهت این تماس و تقاربی که بود، تقریبی که بین اینها بود، مخصوصا در این حوزه های علمی بغداد و عراق و اینجاها، فقهای شیعه هم در مقام بیان عظمت فقه خودشون بودن و تفوق این فقه بودن. علاوه هم کتابای خوبی در این زمینه نوشته شده بود، مخصوصا از این فقهایی که اسم برده شد. و هم اشراف خوبی فقها داشتن بر مبانی اونها، کتب فقهی اونها، فتاوای اونها، کتابهایی مثل خلاف نوشته شد که ناظر به تک تک آراء مذاهب اونهاست. دلیل بر اینه که مرحوم شیخ اشراف کامل به مذاهب اونها داشته و همچنین زید مرتضی و شیخ مفید. و یک حرکت و گفتمان استدلالی و فقهی و احتجاجی فقهی ایجاد شد و اصولی، اصول فقهی ایجاد شد میانه فقهای ما و فقهای عامه و مذاهب دیگر، که این از امتیازات این عصره و این دوره در حقیقت. و به همین جهت هم بود که این افراد معروف شدن در جهان اسلام در میان فقهای مذاهب دیگر، مورد احترام اونها قرار گرفتن، کرسی های درسشون کرسی های درس فقه جامع بود، فقه تطبیقی بود، نه فقط فقه شیعی. شاگردان زیادی رو از فقهای اهل سنت داشتن و این مشخصه هم از مشخصات بارز این دوره فقهی است، دوره اول فقهی. یکی دیگه از باز مشخصات این دوره تدوین کتب استفتاس، کسی که ملهمون من لا یحضره الفقیه، کسی که سوال داره ولی خب سوالش فقهی است پاسخ میخواد، سوال و جوابای فقهی. هم برای کسانی که دسترسی ندارن به فقیه ابتداءن برشون نوشته شد مثل من لایم زرفا، یا استفتایی که میشد. خیلی از کتبی را که مرحوم سید مرتضی تألیف کرده در حقیقت جواب استفتاءات است که از اقطار و بلاد شیعه نشین میامده. مثلا ناصریات ایشون جواب اسئله ناصریه است. یکی از عمرا بوده، کی بوده این ناصر، و کتاب های دیگه. خلاصه تدوین کتب جواب بر استفتاءات و سوالات فقهی هم در این دور ایجاد شده بوده و شروع شده بوده به تدوین. کتاب های زیادی به این شکل تدوین شده در فقه که بالا از منابع فقهی تاریخی ما حساب میشه. یکی دیگه باز از شاید بشه گفت مشخصات این فقه همین بحث های کلامی است و اعتقادی است که در فقه، یعنی مسائل مربوط به اختلافات کلامی بین شیعه و سنی در رابطه با عصمت ائمه، در رابطه با اعتقاد، اصول اعتقادی مذهب، اصول اعتقادی دین. این بحث ها هم چون شدید درگیر اینها بودن فقهای این دور، مخصوصا در جاهایی که تماس داشتن با اهل سنت مثل بغداد، و شیخ مفید یکی از متکلمین با افتخار شیعه است در این زمینه و کتاب‌های زیادی نوشته در این راه، در این رابطه، این به اصطلاح روش کلامی و توجه به مسائل علم کلام، مقدارش که مربوطه به اصول اعتقادی است، این هم وارد در مسائل فقهیش می شده کم و بیش. یعنی سبقه مسائل فقهی خیلی وقتا سبقه کلامی رو هم پیدا می کرده و اساساً کتابای فقهی حتی اون فقه روایی رو شروع می کردن با کتابهای با روایات کلامی. مثلا کافی رو می بینید شروع می کنه از علم کلام، اصول دین، اصول کافی اوله، بعد فروع. در اون اصول اثبات حجت اسمت ائمه رو می کنه، مقامات ائمه رو می کنه. این بحث امامتی که از مهمترین اصول اعتقادی مذهبه که با اهل سنت درش اختلاف بوده، و همچنین بحث عقل و عدل و مسائل دیگه. ولی از کتب فقهی با کتاب‌های اصول دین شروع می شده. یعنی این اصول اعتقادی شیعه به اون طرزی که مورد توجه شیعه بوده، اینها هم جزء علم فقه حساب می شده. ولی از کتاب‌های این بزرگان خیلی ها شروعش با اصول دین بوده، با اصول بیان اصول دین و اختلافات ما در اصول دین، یعنی اصول مذهب با اونها بوده. این هم یکی از امتیازاتی است که انسان حس میکنه که در این دور کتب فقهی این دور مشهوده و مثلا کتاب کافی حلبی مقدار زیادیه، اول اصول دین رو میگه بعد شروع میکنه به فروع دین، به ابواب فقهی و هاکذا بقیه کتاب ها. یکی دیگه از امتیازات اینه که در این دور چون محدود بودن فقهای شیعه، اجماعات یا اتفاق فقها موضع گیری رسمی فقهی شیعه خیلی راحت به دست می آمده. لذا ببینیم در کتب این دور اول ادعای اتفاق شیعه، اتفاق طائفه، اتفاق علماء طائفه و روایات طائفه، در اینا خیلی ادعا می شده و ازش استفاده می شده. هم شیخ طوسی خیلی ادعا می کنه، استفاده می کنه، هم سید مرتضی این ادعا، اجماعات زیادی که در انتصار هست، در ناصریات هست، در کلمات شیخ طوسی هست، در خلاف، اینا ادعاهای اجماع ها و اتفاق ها و همچنین برخی که بعد از اینا آمدن در تون تون در هر مسئله اتفاق غنیه چیز ابن زهره، در مسئله اجماع اتفاق و استناد شده به اجماع اتفاق، چون عدد علما و فقها کم بودند و مشخص بوده و فتاواشون کتب رواییشون، کتب فقهیشون که فقه معصور بوده، فقه روایی بوده، در دسترس بوده، سریع ادعای اجماع می شده، ادعای اتفاق می شده، ادعای تسالم فقهی می شده، یا موضع گیری مثلا فقها. ولذا این اجماعاتی که در این زمان گفته می شه غالبا منظور ازش همون موضع علما و فقهای اون عصره که قابل دسترسی بوده. برخش هم شاید ناظر به مثلا آن اجماع عملی یا سیره متشرعی عملی کل شیعه است که متعلق از زمان معصوم بوده. ولی اینجور موضع فقه شیعه در مقابل اهل سنت مخواستن بگن موضع فقه ما، فقهای ما اینه. و چون علما محدود بودن به راحتی میتونستن این موضع عمومی را یا موضع رسمی را اصطلاح موضع فقهی رسمی رو به دست بیارن. این هم یکی از مشخصات این دوره است که میبینیم خیلی تکه رو این مسئله میشه، اجماع طائفه، اتفاق طائفه. و چون هم محدود بودن هم در دسترس بودن، روایات نزدیک بودن اینا به اصل صدور روایات، اتفاق روایات رو هم اینا ازش استفاده میکردن به عنوان اتفاق اخبار هم و فقها هم، مثلا آراء اقوال هم و اخبار هم. یعنی اون روایاتی که مقبول بوده مورد عمل بوده بین اصحاب روایات، در مقابل روایات شاذی که مورد عمل نبوده و متروک بوده و متروک بوده. این هم یکی از خصلت‌های و مشخصه‌های این دوره که چون اینها در اختیارشون بوده، نزدیک بودن، این گونه هم استدلال میکردن در فقه در مقابل عامه، در فتوایی که نزد شیعه مثلا مخالف فتوای رسمی عامه بوده، استناد به در مقام استدلال به این چنین اتفاقای و اجماعات علمایی یا روایی، اتفاق روایاتی که نقل شده همه متفق بر این مطلبن، مثلا این هم در کلمات این بزرگان هست. خلاصه این دور دوره دارای این مشخصات عمدش همین 6-7 مشخصه است که گفته شد و تا زمان شیخ طوسی این دور پیش رفت. زمان شیخ طوسی، خود شیخ طوسی با اون نبوغ و سعه اشرافی که علمیتی که داشت، واقعا ایشون مبدأ دور دومه و مؤسس در حقیقت دور دومه که دوره عرض کردیم، دور دوم دور تفکیک علم فقه و استدلالی شدن علم فقه و کامل شدن بحث‌های فقهی و جدا شدنش از بحث از فقه روایی و روایات، کتب روایاتی که این در زمان شیخ طوسی و به دست خود شیخ طوسی خیلی روشن شد و شروع شد در حقیقت یا تحقق کاملی پیدا کرد. البته این ادوار بندی ها خیلی هر دوری آخرش دیگه نزدیک شروع به تمهید برای اون دور بعدی قهرن. ما که میایم جوری حد میذاریم و مرز میذاریم، مقصد اون از این مرز اون مرزای دقیق نیست. یعنی دیگه در این دور تا زمان شیخ طوسی این حالت یواش شروع شده بود، استقلال فقه، فقه از روایات، استدلالی شدن فقه، تطبیق شدن با نظریات دیگران، همینجوری آمد تا زمان شیخ طوسی دیگه رسید به اون حالتی که ایشون آمد فقه را کلن جدا کرد از روایات و استقلال کاملی به فقه داد و فقه استدلالی به عنوان یک علم مجزایی غیر از علم حدیث و روایات و کتب حدیث تنظیم کرد که کتاب‌های مخصوصا مبسوط ایشون و کتاب‌های دیگر فقهی ایشون که از شواهد و ادله این دور دومه، که این دور دوم با زمان شیخ طوسی شروع میشه و تا زمان مرحوم محقق حلی هم میتونیم اینا رو تابع این دور باز قرار بدیم که حالا بحث این دورم خواهد آمد. صلی الله علی محمد.